العالمين و خیر الصلاة و السلام علی خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد فرجهم ولنا وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. در ارتباط با مسئله توسل و وساطت، شفاعت، مسائلی گفته شد و عرض شد که در درخواست هامون و حوائج گوناگون مادی و معنوی دنیوی و اخرویمون تکلیف اینه که انسان از امکاناتی که داره استفاده کنه. این در مرحله اول انسان یه خواسته دنیایی داره، میخواد از نظر امکانات مالی وضعش بهتر باشه. یک خواسته معنوی داره، دوست دارد که از نظر خوبی و پاکی سرآمد باشه. خواسته های گوناگون فردی اجتماعی در مرحله اول در ارتباط با خواسته های مختلف انسان بایستی از امکاناتی که خداوند در اختیار او گذاشته است از اون امکانات استفاده کنه، تلاش کنه، سعی کنه و ابزاری که در اختیار دارد به کار بگیرد و تنبلی نکند که و ان لیس للانسان الا ما سعى. اضافه بر این، اون وقت از خدا هم بخواد همراه با این دعا هم بکنه، از خدا درخواست کند که این موفقیت های مختلف را برایش به وجود آورد و خدا کمک کند. در ارتباط با این مطلب عرض شد که گاهی انسان از خدا درخواست می کند با توجه به مطالب قبلی و فقط به خدا عرض میکنه، دیگری را در جریان این خواستهایش قرار نمیدهد ولی گاهی دیگری را در جریان خواستش قرار میده و وساطتی در ارتباط با دیگری در کار می آید. اینجا گفتیم اقسام مختلف داره، حدوداً 7 قسم از 8 قسمی که گفتیم در جریان توسل به طور معمول می توان گفت، نه این که به اصطلاح این حصر حصر عقلی منحصر به این 8 نوع، بلکه به طور معمول این 8 نوع مطرحه. 2 نوع از این توسلات که دیگری را در جریان کارمون قرار می دهیم عرض شد که شرک است و باطل است و غلط. و 5 نوع هم گفتیم که اشکالی نداره و توضیح دادیم. حالا به اون قسم 8 رسیدیم دیگه. حالا حرفای روز گذشته رو به همین مقداری که اشاره کردم کفایت بکنه. فهرست اون اقسام را بخوایم عرض کنیم باز فرصتی میگیره. به قسم 8 رسیدیم. قسم 8 این است که ما از سلام علیکم شخصیتی الهی ولی از اولیاء خدا درخواستی که داشته باشیم این باشه که درخواست کنیم که خودشون برای ما کاری انجام بدهن و حاجت ما رو روا کنن در زمان فوتشون پس از رحلتشون. البته با این دید که استقلالی در کار نیست، گفتیم و تکرار شد و خوبه که هرچه بهتر در نظرمون باشه که هر جا که مسئله استقلال پیش بیاد که اگر انسان به شیئی به شخصی با این دید توسل بجوید که او مستقل است در جهت این که کارآمد باشد، این شرکه که مشخص. پس هیچگاه در این قسمت هایی که گفتیم درست است مسئله استقلال و اون شخص که به او توسل جسته این مطرح نیست، بلکه همش به اذن الله است و امکاناتی که خدا به او مرحمت کرده. اون وقت در این قسم آخر که ولی از اولیاء خدا انسان به او متوسل بشود و او فوت هم شده، پس از فوت از او درخواست کنیم، نه درخواست کنیم که دعا کنید، اینم صحبتش کردیم، درخواست کنیم که شما خودتون این کارو بکنید، خودتون این خصلت زشت مرا تبدیل کنید به خصلت نیک، خودتون این مریض مرا شفا بدید، خودتون چنین بکنید، خودتون چنان. گاهی گفته میشه دعا کنید، اینو عرض کردم صحبتشو کردیم گذشته از این قسمت ها. و اون مسئله‌ای که از نظر وهابی ها بیشتر اشکال داره که مسائل قبلی هم میگفتیم چه صورت هایی رو اونها شرک میدانن، ولی اونه که بیشتر از همه برای اونها این شبهه به وجود آمده است که این کار درست نیست و این شرک است، این است که بعد از فوت شخصی ما از او درخواست داشته باشیم. حالا اونا مطلقا میگن چه درخواست داشته باشیم که دعا کنه یا از خودش چیزی خواسته باشیم. دعاشون صحبت کردیم این قسم اخیر که بیشتر باز مرکز اشکالشون هست، نه به خود این ولی، به پیامبر گرامی، به وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی و آل محمد و عجل فرجا. ولان اعداءهم اجمعین، مثلا عرض کنیم که یا رسول الله شما این گرفتاری ما رو حل کنید، نمیگیم دعا کنید، نه، این گرفتاری ما رو حل کنید، خودتون حل کنید. البته با این دید که تکرار شد و عمدن هم تکرار میشه که استقلال به پیغمبر اکرم نمیدیم، که منهای خدا خودشون یک کاری مستقل هستن. خیر، با توجه به این که خدا بهشون امکاناتی داده و هر کاری که میکنن به اذن خداست. حالا در این مورد دلیل بر درستی این مسئله، این توسل، قسمتی مربوط میشه به صحبت‌های قبل که گفتیم، یعنی روشن شده از حرف‌های قبل که بعد از فوت ارواح حیات دارن، زنده هستن. یک صحبت چی کردیم؟ و روشن شده از صحبت‌های قبلی که ارتباط بین این عالم و اون عالم هم محفوظ است، رابطه ممکنه. این هم دو، با توجه به این که حیات دارن و رابطه محفوظ است، یعنی میشنوند، میفهمند، مخصوصا اولیاء خدا که گفتیم در این قسم هم ارواح مختلف هستند، با توجه به این جهت اون وقت عرض میکنیم که این که بتوانن خودشون کاری صورت بدهند، نه به استقلال و به اذن پروردگار، به چه دلیل؟ برای اینکه موقعیتی که در دنیا داشتند و اون امتیازاتی که داشتند که پیامبر اکرم به هر چه فرمان می‌دادند انجام می‌شد، پیامبر گرامی، اولیاء خدا، اونایی که اثبات شده در زندگیشون که این قدرت را به اذن خدا داشتند که تصرف کنند در کائنات، این قدرت تصرف، این امتیاز در ارتباط با روحشونه، در ارتباط با موقعیتشونه، در ارتباط با تقربشون به پروردگار است. و با توجه به این جهت که در ارتباط با روحشون و تقربشون به حضرت حق است، بعد از فوت، با توجه به این که روح هم باقی و هم حیات دارد و هم تقربش به پروردگار مشخص است، کم که نشده معلوم، بلکه اونجا بروز بیشتری از نظر بعضی از آثار خواهد داشت، بنابراین چون این قدرت تصرفی که در ضمن بحث‌های گذشته گفتیم برای انبیا، برای اوصیا، به حکم قطعی قرآن، به حکم قطعی مدارک وحی، به حکم قطعی احادیث، اونها دارای امتیازاتی هستند، دارای امکاناتی هستند و به اذن پروردگار تصرف میکنن در هستی، کارهای عجیب میتوانن انجام بدهن، جایی که مصلحت بدانن، جایی که از طرف پروردگار معزوم باشن، اون وقت این امکاناتی، یک کلمه رو دقت میکنیم، این امکانات در ارتباط با روحشونه، در ارتباط با تقربشون به پیشگاه خداست. خب روحشون که در عالم بعد زنده بودنش مشخص و همه ارواح زندن، امتیازی که داشتند از تقرب به پیش پروردگار که تنزل نکرده، بلکه گفتیم آثارش یه مقدار هم بیشتر بروز میکنه، بنابراین پس امتیازاتی که داشته جناب آصف برخیا که در دنیا میتوانسته تخت بلقیس را از نقطه دوری حرکت بدهد و در نقطه قرار بدهد قبل از یک چشم به هم زدن، قدرتی که حضرت عیسی ابن مریم به حکم آیات قطعی قرآن داشته است که فرمانش اجرا می شده است، این امتیازاتی که این بزرگواران داشتن، امتیازات پیامبر خودمون ائمه معصومین، اینا مربوط به روحشونه دیگه. و مربوط به موقعیتشونه، مربوط به همون تقربشون به پیشگاه حق، این که از بین نرفته که. پس بنابراین موقعیتشون محفوظ، پس امکاناتی که داشتن محفوظ، پس تصرفشون در عالم محفوظ. منتها کجا انجام بدهن کجا انجام ندهن در دنیا هم بستگی داشت به مسائلی که خودشون در نظر دارن، در دنیا هم بستگی داشت به این که کجا درست و کجا نادرست از نظر خودشون چه بکنن. پس بنابراین نتیجه این خواهد شد، توسل به اولیاء خدا به صورت این که از خودشون انسان درخواست کنن، نه این که بگوید دعا کنید که اون هم معلوم که درست، نه خودشون رو ازشون درخواست بشود که شما این کار انجام بدید با همون دیدی که استقلال در کار نیست، با توجه به مطالبی که قبلا گفتیم و این جملاتی که امروز عرض شد که موقعیتشون، مقام قربشون نزد پروردگار، داشتن امکانات خاصشون، داشتن موقعیت خاصشون مربوط به روحشون هست و تقربشون به پیشگاه از حق اونم که محفوظه. اینجور نیست که پیغمبر اکرم تا زنده بودن امکاناتی داشتن برای تصرف در خلقت، اما بعد از فوتشون دیگه امکانات از حضرت گرفته بشه خیر، امکانات در ارتباط با موقعیت رسالتشون، نبوتشون، بقیه اولیاء خدا هم همینطور. پس از نظر عقلی بحثی مطلب مشخصه. حالا از نظر مدرک حدیثی و قرآنی ببینیم چنین مدرکی برای این مطلب داریم یا خیر. در ارتباط با این مطلب که بعد از رحلت، هی تکرار میکنم چون قبل از رحلت رو روز گذشته گفتیم و خیلی راحت و روشن که اینا چه کارهایی انجام میدادن، اونجا که مصلحت میدانستن ارادهشون بر هر چه تعلق میگرفت انجام میشد، نه صحبت بعد از رحلته. حالا بعد از رحلت، اولا از گفته های خود اهل سنت حدیث داریم که ضمن بحث های گذشته خوندم ولی برای این مطلب نخوندم، استشهاد برای مطلب دیگری بوده نه برای این مطلب. حالا برای این مطلب همینی که داریم عرض میکنیم که بعد از رحلت نیز مطلب از این قرار است، اینجا با مدارک بسیار و متعدد و بعضی از این مدارک هم مدارک کاملا معتبر از اهل سنت، اینها این دعا را که پیغمبر اکرم در زمان حیاتشون به کسی تعلیم کردن، اون وقت بعد از رحلت پیغمبر اکرم اکابر از اصحاب از نظر اهل سنت اونها همون دعا را به دیگران تعلیم کردن پس از رحلت پیغمبر اکرم و نتیجه گرفتن. در این دعایی که حالا میخوانیم خطاب به پیغمبر اکرم میشه، نه اینکه پیامبر شما دعا کنید برام، پیامبر خودتون حاجتمو انجام بدید. تو این دعا اینجوریست، خودتون این کارو بکنید، البته با همون دید که استقلالی در کار نیست. و اون دعایی که در ترمذی نقل کرده در صحیح و کتاب الدعوات و سنن ابن ماجه و مسند احمد و بعضی از کتابهای دیگر اهل سنت نقل کردن که بعد از رحلت پیغمبر اکرم این دعا خونده می شده است و نتیجه می گرفتن، در این دعا عرض شد خطاب به پیغمبرمون که شما خودتون این کار بکنید نه دعا کنید، اون که بحثه قبلی بود و صحبتش شده. و اون دعا اینه، دعایی که تعلیم داده شده بود شخصی هم در زمان حیات پیغمبر اکرم که خود حضرت تعلیم دادن و هم بعد از رحلت پیغمبر اکرم باز همین دعا به دیگران گفته شده است و به اصطلاح خودشون اکابر صحابه این کار کردن اینه. اللهم انی اسألک و اتوجه الیک به نبیک محمد صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. نبیک رحمه، قبلا این خوندم به خاطر این قسمت، یعنی برای اینکه به حق پیغمبر هم که اونا میگن مشکل است و مشکل دارد و شرک است، نه به حق پیغمبر خودتون نقد کردید. اینو خوندم تا این قسمتش برای بحثای قبلی مونه. برای صحبت امروزمون که خطاب به پیغمبر اکرم و از خود حضرت درخواست شده باشد که خودتون کاری بکنید، این قسمت بعدیست. بعد از این جملاتی که خوندم اون وقت باز یا محمد اللهم صل علی محمد و عجل فرجا ولعن اعداءهم اجمعین. انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی لتقضی. لتقضا اگر خونده بشه اون وقت مطلب چیز دیگه میشه، لتقضی که خونده بشه که عبارت هر دو رو تأمل داره، یعنی تا شما حاجت مرا روا کنید، این حاجت را روا کنید. بعد هم اللهم شفع حفیه که بحث شفاعت است و مسئله آخری است. این عبارت در کتب مختلفشون نقل شده که بنابراین خطاب می شود به خود پیغمبر اکرم. اون وقت شاهد این که لتقضی خونده بشه همون خطاب اول است که به خود پیغمبر اکرم خطاب میشه. انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی، اون وقت عرض شد هر دوش محتمل است و بنابراین این یکی از چیزهایی است که از قول اونها شاهد مسئله میشه و روشنترش اعتراف خودشون هست که باز غیر از اونچه که از وفا الوفا روزهای گذشته خوندیم، دیگرانشون هم از معتبرین و مشاهیرشون در این مورد عباراتی دارن تا به این قسمت میرسیم که و اما توسل بهی بعد موتهی فی البرزخ و هو اکثر من ان یحصا او یدرک باستقصائن و فی کتاب مصباح الظلام فی المستغیثین به خیر الانام. اون وقت اینجور داره که توسل به پیغمبر اکرم بعد از رحلتشون در عالم برزخ بسیار است. این خب عام کلمه توسل، اونی که من میخوام ازش استشهاد کنم جمله بعدیست که فراوان است و بسیار است و در کتاب مصباح الظلام هست، فی المستغیثین به خیر الانام، اونها که استغاثه کردن به پیغمبر اکرم. استغاثه به پیغمبر اکرم یعنی طلب کمک از خود پیغمبر اکرم. استغاثه طلب غوثه، غوث یعنی کمک گیری از خود پیغمبر اکرم، کمک خواستن. فل مستغیثین به خیر الانام، بنابراین در عبارات بزرگانشون هم این مطلب آمده. اما از نظر خودمون در ارتباط با اینکه بعد از رحلتشون پیامبر گرامی و همچنین ائمه معصومین علیهم السلام موقعیتشون این است که فرمانشون بر همه هستی حاکم است و اونجا که خود صلاح بدانن هرچه فرمان بدهن همان خواهد شد، این هم مدارک ما دیگه یکی و دوتا و ستا نیست. اول از قرآن یک اشاره به مطلب، بعد یه حدیث در این قسمت به عرضتون میرسد. از قرآن کریم وقتی که موقعیت امیر المؤمنین علی علیه السلام به زبان پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی
محمد مولای جل ولان اعداءهم اجمعین. در تفسیر این آیه شریفه میبینیم این موقعیت اینجور نیست که یعنی فقط وقتی که حضرت امیر تو دنیا بودن، نه، همیشه این موقعیت براشونه. همین آیه که دیگه زیاد شنیدید، و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، سوره یاسین، اوایل سوره یاسین. این آیه شریفهی که به عرضتون رسید و زیاد هم شنیدید، میخوام استدلال مربوط به عرضمونو گفته باشیم که میگفتیم پس از انتقالشون از این عالم به عالم بعد، موقعیت تواناییشون، داناییشون، احاطه علمیشون، تصرف در خلقتشون، هرچه داشتن محفوظه. یکیش اینه که این آیه که می فرماید با تفسیری که گفتم از بیان پیغمبر اکرمون مربوط به حضرت امیر است که همه حقایق را ما در او قرار دادیم، این معناش این نیست که یعنی همین چند سال عمر حضرت امیر تو دنیا حقایق را در اون قرار دادیم. خیر، یعنی به این شخصیت ما چنین عنایتی کردیم، نه اینکه در دوران زندگیشون تو دنیا وضعشون اینه. خیر، و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، همه حقایق را در ایشان قرار دادم، یعنی تمام اون امتیازاتی که برای حضرت بیان شده است و مربوط به این آیه شریفه میشه که هم جهات علمی است هم جهات توانایی، این در ارتباط با مقطع زندگیشون تو دنیا که نیست که، بلکه این تعمیم داره، یعنی این شخصیت وجهش اینه، این شخصیت موقعیتش اینه که دیگه حدیث رو زیاد شنیدید، ولی از باب ذکر فضیلت حضرت نقلش اشکال نداره که من از کتابای سنی اولش دیدم، خاطرم میاد که اولین مرتبه که این حدیث رو دیدم از کتب اهل سنته که جمعی محضر پیغمبر اکرم بودن و سوال شد از پیغمبر اکرم، اون سنی ها اینجور نقل کردن که اولی دومی اینا سوال کردن از پیغمبر اکرم که این امام مبین که همه چیز در آن خلاصه شده است و قرار داده شده، این امام مبین کیه؟ اون وقت این امام مبین تورات است؟ خودشون گفتن، پیغمبر اکرم فرمودن نه. این امام مبین انجیل است؟ فرمودن نه. این امام مبین قرآن است؟ با همه عظمت قرآن اینجا فرمودن مقصود از این امام مبین نه. در این بین جاء امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه و آله محمد و عجل فرجه و لنم. در این بین آقا از دمیر وارد شدن، تا حضرت وارد شدن پیغمبر اکرم فرمودن هازا علی ابن ابی طالب هو الامام المبین صلی الله علی محمد و آله و عجل فرجه و لعن اعدام اجمع. بنابراین وقتی موقعیت اینه، اینجور نیست که این موقعیت در این مقطع خاصی است. البته سنت خلقت بر چیست، چه بکنن چه نکنن، بحثای بعدی است. کی از این قدرتشون علمشون استفاده بکنن، کی مأذونن، مسائل دیگری است. ولی این موقعیت، موقعیتی است که برای این شخصیت، نه برای اینکه تا زمان حیاتشون. چی داشتیم گفتیم؟ تکرار میکنم، میگفتیم که با توجه به مطالبی که قبلا گفتیم و دیگه تکرارش نکنیم، در ارتباط با توسل با اولیاء خدا، پیامبر گرامیمون، ائمه معصومین، بعد از انتقالشون از این عالم به عالم بعد، باز هم میگوییم از خودشون هم چیز خواستن، ولی با این دید که مستقل نیستن، نه تنها دعا کنید که اونم بحثشو کردیم، گفتیم که مشخص است روشن، این هم گیری نداره و این هم در جریان این مسائلی که عرض کردم روشن است، چه این که موقعیتی که در دنیا داشتن و میتوانستن با یک فرمانشون چنین و چنان تحولی در اشیاء اوضاعی به وجود آورن، این در ارتباط با دوران زندگی تنهاشون که نیست موقعیتشون، بنابراین موقعیت محفوظه، پس درخواستم جای خودشه، اون وقت عنایت بکنن نکنن دیگه بستگی مسائل دیگری داره. و اما از حدیث هم که بسیار در این مورد حدیث داریم، یک حدیث از کتاب کافی شریف به عرضتون میرسد که خیلی بیان مثل روز روشن است که مقام این بزرگواران که بیان شده در این حدیث مقطعی نیست، که یعنی در دوران ولادتشون، اونم یه مقدار از ولادتشون بگذره تا بعد رحلتشون و شهادتشون، خیر این برای موقعیتشون در اساس خلقته خیلی روشنه، این دیگه به گونه روشن است که همون ترجمهش که باید بکنه نیاز به توضیح زیادی نداره. حدیث در کتاب شریف کافی جلد اول صفحه 441 باب و مولد نبی، حدیث شریف در این قسمت از کتاب شریف کافی هست. و من به خیال خودم یه وقتی که دیده بودم این کتاب شریف را، این جلد اول و دوم را، اما در اینا تو ذهنم نبود، منتقل نبودم، یادم نمیره، بعد حالا گاهی این زمایش رو عرض بکنم که خسته نشید، ایلا خب مطلب میرسیم بهش. مکه مشرف بودیم و همون حدود سال 82، بله خیلی وقت قبل بود، مکه مشرف بودیم که خدمت یکی از آقایونی که الان در مجلس هستن، اون وقت خدمت ایشان مشرف بودیم. اونجا تو اتاقی که من بودم اتفاقا رفقای اهل علم جمع شدن، بعد خدا رحمت کرده اسمشونم ببرم خوب هست و بدم نیست، مرحوم آقای عاشق علی نمازی، آیت الله نمازی رضوان الله تعالی علیه، بله اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. ایشان خب یه شایستگی خاصی داشتن، از جمله این که در جهت حدیث یه توهری داشتن، بالاخص آدرس حدیث دیگه، اون وقت این وسایل فعلی هم به این صورت ها نبود، اگه کسی یه حدیثی میخواست و نمیدونست کجاست، به ایشان که زنگی میزد تماسی میگرفت، خیلی سریع بهش میفرمودن، تبحر خاصی در این قسمت داشت. ایشان هم تشریف بردن اتاقی که بنده بودم و 4-5 تا از رفقای دیگه اهل علم بودن. من به ایشان گفتم که آیا شیخ، شمایی که تبحرتون در حدیث مشخص است و روشن، از نظر شما مهمترین حدیث در موقعیت اهل البیت علیهم السلام چیه؟ چه حدیثی به نظر شما از همه احادیث در این قسمت اقواست و حالت خاصی داره؟ ایشان همین حدیث خوندن که حالا میخوام عرض کنم. حدیث اینه که عرض شد در باب و مولد نبی هست، یکی از اصحاب حضرت جواد علیه السلام از خدمت حضرت جواده، کنت عند ابی جعفر الثانی علیه السلام فاجریت اختلاف الشیعه، خدمت حضرت اختلافاتی که بین شیعه در ارتباط با مقامات معصومین، موقعیت‌های معصومین و مسائل مختلف دیگه، حالا ذکر نشده چی بوده ولی قاعدتاً چنین چیزی است، فاجریت اختلاف الشیعه، اون وقت حضرت فرمودند به این جنابی که از صحابیشون بود، فرمودند که ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردن به وحدانیته، خداوند متعال یگانه بود و یگانه بود، اوست که یگانه است ازلن و یگانه است ابدن، لم یزل متفردن به وحدانیته، ثم خلق محمدن، عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین و علیان و فاطمه. سپس این انوار طیبه را خداوند متعال آفرید. فمکثوا الف دهر. ضمناً از این عبارتی که اینجا در این حدیث هست نفی مبنایی از مبانی فلاسفه هم به خوبی استفاده میشه که در این زمینه حدیث یکی دوتا دهتا صدتا نیست. وقتی مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه تو این بحث در بهار وارد میشن بیش از 150 تا حدیث نقل میکنن، بعد میگن این که اینقدر حدیث رو نقل کردم برای اینکه روشن باشه که چطور حرفی که فلاسفه گفتن باطله که به قدمت عالم قائل هستن. خیر، خداوند یگانه بود سپس آفرید و عالم قدمتی نداره. حادث نه اون حادث گونا توجیه کنن، حادث به اون معنی معمولی خودش، معنی حقیقی خودش، یعنی مسبوق به عدم، که حالا بحث آخری نمیخوام حالا تو این بحث وارد شده باشیم، ولی این جمله هم اشاره شد که در این مورد بسیار روشنه که خدا این انوار آفرید که لم یزل الله لم یزل متفردن به وحدانیت ثم خلق. ثم خلق نه این که با ثمه ترتیبی و رتبی و ممثال ذالک و همه اونا توجیهات است که با صدها حدیث که در این مورد هست دیگه سازگار نیست. در هر حال اون وقت فمکثوا الف دهر. این هم من گاهی همچی اشاراتی میکنم، باور بکنید که از جهاتی خودم بدم میاد از این اشاره کردن به این مباحث، اما چاره نیست. گاهی میبینیم که خب رادیو تلویزیون و نوشته های مختلف دیگر هی از این ترویج میشه ترویج میشه. خیر، اینا بدونیم اشتباهات بزرگ بزرگ دارن، اشتباهاتی دارن که اگر من برای شما بگم مغزتون پریشون بشه و نمیگم. بسیار اشتباهات بزرگ بزرگی دارن. همینقدر خواستم گاهی که عرض میکنم بدونیم اینا حجت نیستن، حرفشون سند نیست. نکنه که با ترویجی که از اینا میشه بعد یه حرفی که از اینا نقل میشه کسی فکر کنه که این حرف درسته. نه، اینجوری نیست. اشتباهاتی عظیم و بزرگ دارن در سطحی که بزرگان برخوردهاشون بسیار عجیب بوده و بسیار مستدل هم استوادشون رد کردن. به فضل خدا من عرض کردم این آمادگی است که اگه وقتی حالا شما بعضیتون با بعضی اگر تماسی داشتید بعدی همچه صحبتی شد گاهی میگن که خب اینا نمیدونن، متوجه نیستن که این حرفا رو میزنن. ما عرض میکنیم که خط به خط چیزی که اشکال داریم حرفاشون رو خوندیم، بحثای عقلیشو کردیم و به فضل پروردگار ریشه این لطف و عنایت هم از ناحیه پروردگار به وسیله استاد عظیم و شأنمون که خدای رحمتشون کند مرحوم هاشم مجتبی قزوینی رضوان الله تعالی علیه که می فرمود محققون لما حققتم و مبتلون لما ابتلتم، اعلام میکنم بدون استثناء هر که بخواد که در این زمینه بحث بشه به فضل پروردگار آماده هستیم. گفته بشین اون متوجه نیستن که این حرفا رو میزنن، خب بحث بشه تو معلوم بشه متوجه هستی یا نیستین. و این گوی و این میدان اشتباهاتی بسیار عظیم دارن در حدی که بسیار عجیبه. همین قد خواستم بگم شما حرفای اینا رو گاهی به صورت مختلف میشنید، فکر نکنید که حرفشون حجت و سند و خیر گزاره ایست از افکارشون دادن. خطا داره، ثواب داره، درست داره، نادرست داره. اون جمعی که سخنشون حجیت دارد و سندیت دارد و وقتی که معلوم شد سخن سخن اونهاست، جمعی هستن که موقعیتشون اینه که الان داریم میخونیم، در خلقت وضعشون اینه که چی؟ اون وقت فمکثوا الف دهر. این انوار طیبه مکثوا الف دهر، هزاران روزگار. ثم چی داریم بگیم؟ میخوایم بگیم موقعیت امکانات علمی توانایی و تصرفشون در هستی در ارتباط با مقطع زندگیشون تو دنیا نیست، بلکه این موقعیت موقعیتی است که خدا به اینها در اساس خلقت مرحمت کرده. حالا دقت بکنید، اون وقت فمکثوا الف دهر ثم خلق الاشیاء. سپس خداوند متعال پس از خلقت این انوار اشیا آفرید. فاشهدهم خلقها و اجرا طاعتهم علیها. اون وقت خداوند متعال این انوار طیبه را شاهد بر خلقت گرفت. بعضی جاها داریم خدا کسی رو شاهد قرار نده، اونجا شاهد قرار نده با قرینه جهات مختلف، یعنی به عنوان کمک، به عنوان اینکه بخواد شاهدی باشه که کمک خدا باشه، اما شاهد به این معنایی که عظمتشون در این است که خدا میخواد عظمت به اونها بدهد، عنایت خاص بکند، این گیری نداره. اینم اشاره بود به سوالی که ممکنه در ذهن بعضی بیاد. فاشهد هم خلقها و اجرا، جمله شاهد مطلب اینه، و اجرا طاعتهم علیها، و خداوند متعال اجرا فرموده طاعت این انوار طیبه را بر خلقت، بر هستی. به تعبیر من به ثبت رسیده در تشکیلات خلقت که ائمه معصومین فرمان برچه بدهند اطاعت کنه، به ثبت رسیده. دیروز اشاره کردم که آقا امام حسین علیه السلام فرمودن ما سوى الله را خداوند متعال در فرمان ما قرار داده. بله موقعیت اینه. البته این حرفا رو در این ساعت همه جا لازم نیست بزنیم، تو جمع خودمون که هستیم، چون گاهی بعضی در یک حد نازلی هستن از معرفت به تدریج باید بالشون آورد، والا خیلی از حرفا هستش که نمیشه همینجور گفت. اگر چنانچه در این حد واجبه که همه باید بدونن ائمه علیهم السلام اینها اوصیا پیغمبر اکرم هستن، تعیین شده از طرف خدا هستن، معصوم هستن، واجب الاطاعت هستن، این که باید بکنه. اینجوری نباشه که اگر کسی در این حدی که شما معرفت دارید معرفت نداشت بگید که باید ولش کرد، باید کوبیدش، نه، باید رشدش داد. بله، پس اینجور شد. هر که معتقد باشد که ائمه معصومین اینها منتخب خدا هستند به عنوان این که پیشوای خلق باشند و جانشینان پیغمبر اکرمند و معصومند و واجب الاطاعه که باید بکنه، این که باید بکنه برای سعادتش، اون وقت تکامل در معرفت بینه که این مسائل بعدی است، این مسائل بعدی است، تا اینجا که چی؟ تا اینجا که و اجرا طاعتهم علیها، طاعت این بزرگواران را بر هستی تثبیت فرموده است. خب حالا که اینها وضعشون اینه دیگه، تتمه حدیث و کارش نداریم. و فوض امورها الیهم فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون و ما یشاؤون ولن یشاؤون الا ان یشاء الله. بحث آخریست. در هر حال تا اینجا چی شد؟ اونی که شاهد صحبتمون بود، میگیم اینی که تو این حدیث و از این قبیل احادیث دامد که اینا اینن، یعنی چی؟ یعنی همین تو دنیا که هستن اینن؟ نه خیلی دیگه معلومه، یعنی موقعیتشون اینه. حالا که موقعیتشون اینه، پس بعد از فوتشون، بعد از رحلتشون، شهادتشون، انتقال به عالم بعد، این موقعیت که ازشون گرفته نشده که، پس بنابراین توسل به جای خودش محفوظه و همه کارها به جای خودش درسته و این اقسامی که گفتیم برای توسل همه اینها مشخص است و روشن. اون وقت در ارتباط با این مطلب بسیار بسیار روایاتمون زیاد و در این ادعیه هم فراوان و در همین دعای شریف و زیارت شریفه جامعه میخونیم که وزل کل شیء لکم، همه چیز رام است در اختیار شماست، رام است، زل کل شیء لکم. این بعد از رحلتشون، شهادتشون داریم میخونیم، یعنی الان اینه موقعیت شما، الان اینه که زل کل شیء لکم. باز در زیارت های عبارات فراوانی دیگه، زیاراتمون پر است از معارف، ولی این جمله به چشمم خورد، یه مقدار از جهتی یه موقعیت خاصی به نظرم رسید از این جمله، اینه که این یکیشو نقل میکنم دیگه، نیاز نیست به نقل بسیاری از این مدارک که مطلب روشن هست. در زیارت حضرت امیر علیه السلام هست، این مفاتیح بزرگ صفحه 629 بود. فجعلی من همک و ادخلی فی حزبک. با آقا هست امیر علیه السلام وقتی آدم زیارتشون میکنه، آقا من آمدم و به شما ملتجی هستم و چنین و چنان، آقا شما مرا جز اهم خودتون قرار بدید، یعنی در اون مدار توجهاتتون قرار بدید. وقت همه هست امیر، هست امیر همشون وقتی که موقعیتشون اینه، به نتیجه اون وقت هر عنایتی که بخوام بکنن مسئله نداره دیگه. فجعلنی من همک، یه تعبیر دیگه که از جهت روشن‌تر هست و اشاره می‌شده قبلا که و کن لی ظهیرن، شما پشتیبان من باشید چنین و چنان. این تعبیر خاصی است که فجعلنی من همک، اگر انسان جوری بشه که در عنایت حضرت قرار بگیره، حضرت در ارتباط با او، او را جزء کسانی قرار بدن که در ارتباط با او توجه خاص دارن، اون خیلی ارزش داره، توجه خاص دارن دیگه، هواشو خوب دارن. وقتی هواشو خوب داشته باشن، آقا از زمین هوای کثیر داشته باشن، دیگه معلومه که چی میشه. خب من همینجور پیش آمد، واقعا هیچ تو ذهنم نبود که اینو بگم، میخواستم عرضمو جمع کنم و این هواشو که دارن وقتی به ذهنم میاد، صد بارم گفتم تا حالا، حالا 101 بار بلکه بیشترش براتون بگم، بد نیست که خودش دلهامون منور میشود به نور لطفشون و عنایتشون. وقتی عرض میکردم که هوای آدمو داشته باشن، که از این جمله میگیم که یعنی هوامون داشته باشید دیگه، ما در جمع باشیم که هم شما و روز این هوا. یادم از شعر میاد که دیگه زیاد از کدم خوندم، اون شعر اینه که یک اسم شعر خیلی بلند بود، هر چی گرد اون نصفه بعدش رو جمع و جور کنه که بخوره به این بیت اول و این قسمت اول، نشد. گفته بود زهره شیر شود آب ز پاداری دل، دل اگر چنانچه در مقابل شیر استقامت کند، زهره شیر رو آب میکنه. زهره شیر شود آب ز پاداری دل. خب این که معلومه که مجازه، درست نیست که هر چه آدم مقابل یک شیر وایسته، بلکه شیر شیره، مشکل کار. این چی میشه، چه کارش کنه اون جمله بعدی، شعر بعدی، بیت به قسمت بعدی که این رو درستش بکنه؟ زهره شیر شود آب ز پاداری دل. به یک شیعه‌ای که باهاش تماس تجاری داشت گفت اینقدر از آقا هست امیر تو تعریف میکنی، چنین و چنان بگی، اگر همین نصف شعر من رو تکمیلش کردند و درست شد، من شیعه میشن. اینم چسبید به توسل که آقا هست امیر درست کنه، چنین بشه چنان بشه. خود همینم نشون دهنده مسئله مونم هست، یعنی شاهد مطلب هست که چی؟ که بعد از شهادت توسل و عنایت کنن، خودشون عنایت کنن، نه که از خدا بخواد که خدا جلوش کنه، نه خودتون جلوش کنید دیگه، خودتون دیگه فرقی نمی کنه. این متوسل شد، حضرت خواب دید، فرمودن بهش بگو زهره شیر شود آب ز پاداری دل، اسد الله گرایت به هواداری دل. الله صلی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. بنابراین اینه، یعنی اگر چنون چه وقت اونم دیگه چی مثل این که کار انجام گرفت. در حال این رو عرض بکنیم تو این دعا، حرف اینه که آقا ما را جز هم خودتون قرار بدین. یه پدر در ارتباط با بچه هاش یک هم خاصی داره تا غیر دیگه طبیعی است، و طبع مطلب اینه که حضرت نسبت به همه دوستانشون این چی اینه که در همشون. منتها خوب دیگه هر چه آدم جدیتر بخواد جدیتر لطف میکنن. اون وقت درخواستمون تنهایی نباشه که خانه کوچیکمون بزرگ بشه، تنهایی نباشه که فرش چینینمون چنان بشه، این هم جای خودش محفوظه، تنهایی نباشه که این کسالت چنین و چنان برطرف بشه، همش جای خودش محفوظه. مهمتر از همه اینها اینه که انسان عرض کنه که ای خاندان رسالت، ما بالاخره جز دوستانتون هستیم، خوب نیست ما دوست شما باشیم اینجور ناقص.
دوست شما باشیم اینجور عقب افتاده، یک عنایتی لطفی که اون وقت عوض بشیم یه چیز بشیم. به حیف است که با داشتن این بزرگواران ما همچنون در جا بزن. به اضافه این که هرچه امکانات داریم باید در اختیار بگیریم، اون وقت این درخواست هم داشته باشیم جدی و اونام که یک عنایت بکنن، بعد آدم عوض بشه دیگه. اون چنان میشه که دروغ در بساطش معنا نداره، اون چنان میشه که غیبت در بساطش معنا نداره، تهمت مفهوم نداره، شیطنت مفهوم نداره، اون چنان میشه که تمام همتش بر طاعت میشه، اون چنان میشه که تمام همتش بر خیر رسانی و محبت میشه، اون چنان که خدا دوست داره، اون چنان میشود که ممتاز میشه، اون چنان میشود که شیعه میشه، که فرمود شیعه ما بین 100,000 جمعیت ممتازه. اخلاق ممتازه، رفتار ممتازه، گفتار ممتازه، ممتاز ممتاز. انسان درخواست داشته باشه که یه تحول حقیقی تا این عمره تموم نشده عزیزان، این تتمه عمره من دیگه دارم عرض میکنم، شما از اون که میشنوید این تتمه را، یک تصمیم جدی هم در این که خودمون در عمل و همه شؤونمون از امکاناتی خدا مرحمت کرده است استفاده بکنیم و هم این استمدادها رو داشته باشیم، تا این که نتیجتاً همچه که از این عالم به عالم بعد میرویم دیگه حسرت نخوریم، نگوییم که رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فیما ترک. دیگه بعد عزیزان دوران عمل تموم میشه، دوران کار تموم میشه، اینجاست که بایستی همینجا مصمم شد، تصمیم گرفت. آری الانم امروزم عرضمون اینه به این بزرگواران عرض میکنیم که به حقیقت خودتون و به حق خدا بر شما بزرگواران عنایت بفرمایید. ما هرچی که هستیم بالاخره منسوب به شما هاییم دیگه، شیعه دوستان اهل البیت همین جور جمعیت ها رو شیعه و دوست اهل البیت همه میدونن. حالا که این انتساب به شما داریم، محبت بفرمایید. ورز میکنیم به آقا امام زمان علیه السلام، آقا حالا که فیوزات قرار از هرچه بیشتر از ناحیه شما باشه، به حق اجداد گرامیتون و به حق مادر مظلومتون حضرت زهرا علیه السلام عنایتی بفرمایید که اون چنان بشیم که شما دوست دارید و مشمول لطف و عنایتتون و مرضی پروردگار باشیم. یا بقیت الله، شما اگر یک توجه بفرمایید، تحولی که مثل وجودمون مبدل به طلا خواهد شد انجام خواهد گرفت. حالا بازم امروز پنجشنبه و شب جمعه و حرفم به اینجا رسید و دلها رو متوجه میکنیم به ساحت مقدس آقا و بقیت الله، عرض میکنیم آقا که غیر از شما کسی رو نداریم، بیچاره هستیم، گرفتار هستیم، عقب افتاده هستیم، اما چه کار کنیم؟ اگر شما یه عنایتی بکنید همش جبران میشه. یا بقیت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل ارادة الله، یا ابن الزهراء یا صاحب العصر والزمان، عرض هممون اینه که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فأوفلنا الكيل و تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يا بقية الله،
خیلی عقب افتادگی است که از شما غافلیم، دور افتادگی از شما خود ضرری سازیم. یبن الزهرا عنایتی که دلامون به نور لطفتون روشن شود و حال توجه به ساعت مقدستون، خوشا بال آنا که دلی روشن دارند و به یاد حضرتش. این شعر شعر عجیبیست، کسی که میخون حالش واقعا این بود و من حکایت میکنم. گاهی عرض کردم، بلکه مکرر عرض کردم، مدینه بودیم، بعد از این که در به مسجد و بستند و آمدیم بیرون، اون بین الحرمین به اصطلاح نشسته بودم، پشت سر متوجه شدم کسی زمزمه ای داره، اشکی آهی ناله ای داشت، گوش دادم، میگفت قلبی الیک من الاشواق محترقون. من باور بفرمایید از خوندنش خجالت میکشم، خوندنش هم خودش حسابی داره. میگفت آقا قلبم از شوق دیدار شما آتش گرفته، قلبی الیک من الاشواق محترقون و دم عینی من الاماق مندفقون. آقا عشق از دیدگانم جاری شده، اشواق یغرقونی و دم یغرقونی. آقا شوق دیدارتون آتشم زده، عشق دیدارم غرقم کرده. آیا دیدید کسی هم آتش بگیره و هم غرق شده باشه؟ اشواق یغرقونی و دم یغرقونی، فهل رأیت غریقا و هو محترق یا ابن الحسن. ای که در حسن کسی هم سر و هم تای تو نیست، ای که در حسن کسی هم سر و هم تای تو نیست، جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست. آقا سر و افراشتم چون قد رعنای تو نیست. یبن الحزن کیست آن کو به جان واله و شیدای تو نیست. آقا پرده بردار که رخسار تو دیدن دارد، پرده بردار که رخسار تو دیدن دارد. شنیدن دارد یا ابن الاسلام ابن دیگه تا کی بگیم ولو برای ما افتخار است و عجز، تا کی بگیم آقا علی اکبر علیه السلام وقتی روانه میدان شدن چه گذشت بر آقا امام حسین؟ به ذهنم اینجور زد که از مصیبت ایشان عرض کرده باشم، بعضی از مقاتل نوشتن وقتی آقا علی اکبر علیه السلام میخواستن میدان برون با جوانای بنی هاشم ودا کردن، طبق اکثر مقاتل اول شهید از جوانای بنی هاشم با قاسم ابن الحسن با عباس ابن علی با بقیه عزیزان ودا کردن، بعدم رفتن تو خیمه با زنها ودا کنن. وارد خیمه شدن دیگه معلومه چی میشه، چکمش زنها و عزیزان و محارمشون چه وزینه ایده. لا اله الا الله، طبیعت کاری اینه، همچه که آقا ودا کردن میخوام بیام بیرون، مجدد عزیزان دورشون میگیرن، باز حلقه محاصره تجدید میشه، نمیگذارن. بعضی از مقادر نوشتن به نسبت زمان اون وقت اون اوضاع طول کشید ودا، آقا صدا زدن زنها علی اکبر رو رها کنید، رها کنید. آقا چجور سکین عزیزش رو رها کنه، چجور زینب و ام و کلثوم عزیزشون رو رها کنن، اگر مادرشون لیلا بوده چجوری نزیز را کنه، و کار معلومه به کجا منده میشه. هرچه بود دیگه آمدن بیرون از خیمه، نوشتن آقا همیتو که علی اکبر علیه السلام میرفتن طرف میدان و آقا هم نگاه میکردن، خیلی چیزا نوشتن، یه کلمشو عرض میکنم، نوشتن ارخا اینه، ارخا اینه، ارخا اینه، حاصلش این میشه اگه یه فشاری رو آدم بیاد که میخواد گریه کنه اما خودشو میخواد نگه بداره گریه نکنه، هی رو خودش فشار می آورد ولی بالاخره میبینه نمیشه، باید گریه کنه، باید گریه کنه. آرچه دیگه طبع مطلب اینو خودشون نگه میدارن، ولی خیر کار به جایی رسید جلو چشمشون ول کردن، آقا را کردن. هر خاینه مجد علا علا القب علا گرز عدب میکنید انشاءالله توسل میشه. من یه جمله رو هم به یاد همه گذشتگانمون عرض کرده باشم، ایوای آمدن میدان دیگه معلوم علی اکبر است و اون شجاعت و اون عظمت در جدال و جنگ با اون جانیان، خودشون معرفی کردن، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، اضربکم بالسیف احمی ان ابی. در اینگی رجز این جمله خیلی دل خراشه، مردم ما به حقیم، من فرزند حسینم، با شما می جنگم، از بابا حمایت می کنم، یعنی پدرم مظلوم واقع شده. عذبكم بالسيف احمی عربی ضرب غلام عربی هاشمی از کشتا پشتا ساختن. اما دیگه یک وقت هم کار به جای رسید بابا، الان از دست جدم سیراب شدم. زنها دیدن آقا با شتاب در به میدان رفتن. ای وای وای وای، پیش آمد، هیچ نمیخواستم اینجور روزه خونده باشم. آقا وقتی رسیدن چی دیدن؟ ای وای، دیدن بدن عزیزشون، اما قطعوه اربن اربن دیگه بدن پاره پاره شده. وا مظلوم، وا
خاک سیاه رو منه ای گل زیبا من پسرم، خاک سیاه رو منه ای گل زیبای من. علی جان دیدن جان دادنت برد شکی بای من. جوان لیلا با تو سزاوار نیست، پیش پدر خواب ناز. ای پسر مؤدب با تو سزاوار نیست، پیش پدر خواب ناز. جای تو من جان دهم، تو بنشین جای من. علی اگه دلت میخواد به لیلا خبر بدم، این دل غمجور را با سخنی زنده کن. یه دفعه بگو بابا، هی میگم جام بذارم. این دل رنجور را با سخنی زنده کن، تا برو و بتواند رود سوی خیام پای من. علی چون تو زنی دست با خیلی سخت ها به پدر، چون تو زنی دست پا آمد جانم بله. حرف من میخونم اجامی پروان میمیشنم، این والا خیلی زرده خلقن و خلقن و منطقن شبیه پیغمبر جوونه. این دل رنجور را با سخنی زنده کن، تا به تواند رود سوی خیام پای من. وای وای وای، چون تو زنی دست با جان من آید بلد. از اون بالاتر آمد سیاد تو، دید تماشای من.
حیوان شبادت میکرد به مللی حسین حسین علی علی دل محزون من اندم علی آرام شود در کف شمر و سلام کار من تمام شود سر من با سر تو هم سفر شام شود ای به شامم سفر من ولدی یا ولدی انشاءالله و مایت از آدر بین الحرمین و بالخصوص در پایین پای ارباب بی کفنم عرض ادب کنیم. این دو بنده هم حیف هم اومد که با عزیزان نشنوه گل لیلا زخیم جه آمد گل لیلا زخیم جه آمد علی اکبر به قتل جه آمد الله علی اکبر به قتل جه آمد پیامبر با کفن گویا ز خیمه می آید گل ناز حسین اکبر به جبهه می آید